سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم بتونین ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیاست‌های نامزدهای ریاست جمهوری ایران برای مهاجرین، و آخرین پیشرفت‌های صورت گرفته در راه آهن هرات خواف. روز جمعه 8 سرطان 14 دور انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در سرتاسر ایران برگزار خواهد شد و مردم ایران اسلامی از میان 6 نامزد رئیس جمهور خودشان را انتخاب خواهند کرد. در کنار همه مباحثی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1403 طی روزهای گذشته در مبارزات انتخاباتی خودشان مطرح کردند، موضوع مهاجران افغانستانی هم مورد توجه قرار گرفته. بازگشت اتباع غیر مجاز، ساماندهی اتباع مجاز و انسداد مرزهای شرقی، مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجرین و یا حداقل تقبل هزینه حضور اونا در ایران از جمله موضوعاتی بود که توسط برخی از نامزدها مطرح شد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین خصوص گفتگوی داشته با دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. پرسش نخست همکارم از آقای وحیدی ای بود که ارزیابیش از بیان دیدگاه نامزدهای انتخابات در ایران چیست؟
با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما. خب مهاجرین و پناهندگان بخشی از واقعیت جمهوری اسلامی ایران هست. در طول بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران میزبان پناهندگان و مهاجرینی از کشور افغانستان و کشور عراق بودند. در زمانی که عراق زیر سلطه حزب بعث بود، خب تعداد زیادی از مردم عراق در جمهوری اسلامی ایران آواره شده بودند و مهاجر شده بودند. و همچنین در بیش از 4 دهه که افغانستان مورد تجاوز خارجی و جنگ‌های داخلی بوده، خب تعداد زیادی از هموطنان ما به جمهوری اسلامی ایران پناه آوردند. غیر از مباحث جنگ، تغییرات اقلیمی و نبود کار و وضعیت بد اقتصادی هم از علل مهاجرت بوده که هموطنان ما به صورت مجردی برای کار به جمهوری اسلامی ایران می آمدن. خب این بخشی از مهاجرین که به صورت قانونی وارد ایران شدن و مراکز که متصدی امور مهاجرین هست ثبت شدن، خب مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت نگاهش این است که این مهاجرینی که به صورت قانونی ثبت شدن و حضور دارن به عنوان مهاجر و پناهنده، خب به اینا پذیرفته شدن و باید خدمات داده شه. مخصوصا دولت شهید رئیسی که خب تأکید بر ساماندهی و خدمات رسانی بیشتر به مهاجرین داشت. چون بخشی از واقعیت جمهوری اسلامی ایران است، فعلا آماری از حضور پناهندگان عراقی ندارم چون بخش زیادی از اونها برگشتن به عراق، ولی جمعیت افغانستانی که آمار 5 میلیون داده میشه، گاهی تا 7 میلیون هم آمار داده میشه، خب جمعیت زیادی هست که این در حوزه‌های مختلف تأثیرگذار است برای جمهوری اسلامی ایران. حضور مهاجرین هم منافع اقتصادی، منافع در حوزه امنیت ملی و مباحث مختلف میتونه داشته باشه و همچنان میتونه اگر این در یک ضابطه قرار نگیره تهدید برای امنیت هم باشه، بحث اشتغال را هم ممکنه و بحث آسیب‌های اجتماعی هم. آنچه که از گفته‌های کاندیداهای ریاست جمهوری اسلامی ایران در این مباحث شنیدیم، خب همه تأکید دارن روی مسئله که افراد قانونمند باید باشن و جمهوری اسلامی ایران به بخش از این جمعیت نیازمند هست. و غیر از مباحث انسانی و اسلامی و همسایگی، خب اگر نگاه به منافع ملی و امنیت ملی هم داشته باشیم، بالاخره این جمعیت حضورش در ایران مفیده. میدونین بر اساس آماری که خود مراکز جمهوری اسلامی ایران و مراکز بین المللی دادن، بیشترین سرمایه گذاری از نایی افغانستانی ها در این چند سال اخیر صورت گرفت. خب این میشه یک منفعت اقتصادی و از طرف جمهوری اسلامی ایران یکی از طولانی ترین مرزها رو با افغانستان داره. خب با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، بحث کنترل مرزها، بحث کنترل ورود و خروج مهاجرین و اتباع افغانستان، این برای امنیت ملی ایران مهمه. از گفته بعضی از این کاندیداها که یکی دو نفر تاکید داشتن بر انسداد مرزها، خب این یک حق است برای جمهوری اسلامی ایران که البته با رعایت حسن همجواری و مسائل انسانی اینها نسبت به امنیت خود دغدغه‌مند باشه. بنابراین تأثیر و تأثیرات مختلفی حضور مهاجرین و رفت و آمد مهاجرین بر امنیت و اقتصاد و اجتماع جمهوری اسلامی ایران داره. به این جهت کاندیداهای محترم ریاست جمهوری رو این مسئله هم که برای مردم ایران هم ممکن هست یک دغدغه‌ای باشد و او پرداختن. البته بخشش هم تصمیمات کلی نظام هست و کاندیداهای محترم گاهی استفاده تبلیغاتی هم از این مسئله میکنه.
خب بخش اول صحبت‌های دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران، را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بخش دوم این گفتگو در برنامه آینده تقدیمتان خواهد شد، در ارتباط که مهاجرین چه ظرفیت‌ها و چه چالش‌هایی می‌تونه برای جامعه میزبان داشته باشه. ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروزی نگاز. سخنگوی طالبان گفت ایران و افغانستان در عرصه اقتصادی به همکاری خوبی دست یافتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت انتظار و توقع ما ایست که ایران بر رسمیت شناختن دولت سرپرست را در اولویت قرار بده. سخنگوی طالبان همچنین افزود حکومت سرپرست در بخش‌های مختلف و همچنین در عرصه اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران به همکاری خوبی دست یافته. مجاهد با تایید تعامل طالبان با جمهوری اسلامی ایران گفته ما این تعاملات را مفید دانسته و اعتماد بیشتری در این زمینه داریم و تا افزایش بیشتر این روابط حرکت خواهیم کرد. سخنگوی حکومت طالبان بعضی مطالب منتشر شده در رسانه ها درباره شروط این گروه برای شرکت در نشست سوم دوحه را رد کرد. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه ها با تکذیب بعضی مطالب رسانه‌ای درباره شروط طالبان برای شرکت در نشست دوحه اظهار کرد بر پایه یک نشست معنادار و پرداختن به موضوعاتی مثل پیشرفت اقتصادی، دستاوردهای افغانستان و مواد مخدر از پیش شرط‌های حکومت سرپرست افغانستان برای حضور در این اجلاس بوده. و اضافه کرد دولت کابل پس از بررسی محورهای نشست سوم دوحه تصمیم گرفت به شرطی که شروطش پذیرفته شود در این نشست حضور پیدا کند. سخنگوی طالبان حضور هیئت نمایندگی این گروه در نشست دوحه را به نفع افغانستان دانست و گفت ارائه کمک‌های بشردوستانه بر مردم و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری در این کشور از موضوعات مهم این نشست است. مجاهد در عین حال ایره هم گفت که طالبان تا برگزاری نشست منتظر می‌ماند تا ببیند چه تغییرات احتمالی در آن به وجود می‌آید. سخنگوی سازمان ملل متحد تاکید کرد که موضوع حقوق زنان افغانستان در نشست دوحه برجسته خواهد بود. استفان دوجاریک با بیان ای که نشست‌های دوحه بخشی از یک فرایند است افزود هدف این نشست تشویق طالبان برای تعامل با جامعه بین‌المللی از طریق یک رویکرد هماهنگ و ساختاریافته به نفع مردم افغانستان است. و افزود موضوعات حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغانستان قطعاً در نشست‌های این سازمان برجسته خواهد بود. خب میدونید شما دوستان که سومین نشست دوحه قرار هست که در روزهای 10 و 11 سرطان در قطر با حضور نمایندگان کشورهای مختلف در مورد افغانستان برگزار شود. در آستانه این نشست چهارمین نشست گروه‌های مخالف طالبان صبح امروز در وین پایتخت اتریش هم آغاز شد. این نشست با حضور نمایندگان 6 حزب سیاسی، جریان‌های نظامی و 22 فعال مدنی و حقوق بشری به مدت 3 روز در وین ادامه داره. هدف این نشست نزدیک سازی جریان های مختلف مخالف طالبان با هدف ترسیم نقشه راه برای آینده افغانستان است. وزارت خارجه طالبان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه گفت افغانستان به عنوان حکومت مسئول آماده گفتگو با همه طرف است. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد از اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر حمایت از گفتگوهای بیشتر با ثبات مداوم و حقیقی با افغانستان استقبال می‌کنیم. بیانیه افزود امارت اسلامی همواره تاکید کرده که به عنوان حکومت مسئول آماده است با همه طرف‌ها درباره مسائل مشترک گفتگوهای جامع و نتیجه محور داشته باشد. بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به ابراز نگرانی لاوروف درباره ناامنی‌ها در افغانستان اضافه کرد حکومت افغانستان به همه کشورها از جمله روسیه تصریح می‌کند که با پایان اشغال در افغانستان عوامل ناامنی از بین رفته و اکنون زمینه سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های بزرگ در این کشور مساعد شده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از نشست شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان به خبرنگاران گفته که کشورهای عضو این سازمان خواهان گفتگوی معنادار با حکومت سرپرست افغانستان هستند. اما پرسش ایست که علت نگرانی کشورها مبنی بر ادامه تهدیدها از خاک افغانستان چی میتونه باشه؟ اجمل سهیل کارشناس افغانستانی در امور سیاسی و نظامی در پاسخ به این پرسش گفت
ما فکر میکنم که اون در این گروهی که میتونه یک چالش بزرگ برای منطقه و برای جهان باشه من داعش است و برخی از گروه ها و لحکاتی که از فکر البته یا ایدولوژی از اینا پیروی میکنه اونا هستن که خب میتونم بگم که البته انصار الله تاجیکستان است در کنار از این تحریک اسلامی یا حرکت اسلامی ازبکستان است و برخی از کشورهای دیگه که لفتش بسیار زیاد طویل است نمیخوایم بر هر کدام از اینا و پس از اینا یک چالش بسیار کلان جدی را برای منطقه و برای البته جهان تبدیل کردن. تازه تحقیقات که تازه انجام دادم از با استفاده از چطور میتونم بگم که از دارک نت و یا هم از مو سیستمی که به شکل خفیه این گروه میخواه که تبلیغات بکنه اینا یک پوستر را چاپ کردن. به این پوستر اینا یاد کردن که امه واحد گفته که این ملت که شما در سرزمین کفار و یا هم میتونید در سرزمین مسیحیان و همچنان در سرزمین یهودا زندگی میکنین سعی بکنین که مردم را با چاقو بزنین. اینا اینطور پوستر پخش کردن ضمن از این تحقیقاتی که دیگه انجام دادن این هست که اخیر اونا کبوترهای را اونا آموزش دادن و در این کبوترها در بالهای این کبوترها کدهای مناطق مختلف را و یا میتونن بگن که به نوع میخواد که اینا اطلاعات را با سلولهای مختلفی که در افغانستان و در منطقه است در افریقه دید کفترها یا کبوترها در واقع انتقال بدن که واقعا به یک چالش بسیار بزرگ برای منطقه تبدیل شده و از این جهت است که روسیه اخیرا اطلاعاتی وجود داره و اطلاعات استخباراتی وجود داره که اونا دستگاه‌های جیوسپیشل انتلیجنس یا دستگاه‌هایی که از طریق قمر مصنوعی میخواین که افغانستان کنترل بکنن او رو نصب کردن و دستگاه به نام سگنت یا سیگنال انتلیجنس یا دستگاه‌های موجی که موج افریقه موج به دست میاد او رو در افغانستان نصب کردن تا که اطلاعات جمع‌آوری بکنن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. این روزها کار احداث بخش دوم فاز چهارم خط آهن هراتخاف که کارش یک ماه قبل آغاز شده بود جریان داره و مردم خوشبین هستند که با وصل شدن هرات به راه آهن مشکلات اقتصادی کاهش خواهد یافت و زمینه‌های کاری هم بیشتر از قبل مساعد خواهد گردید. کارشناسان اقتصادی در حوزه غرب افغانستان هم راه آهن و وصل شدن افغانستان از طریق آن به کشورهای جهان را گامی ارزشمند در امر ایجاد فرصت‌های کاری برای مردم دانسته میگن که افغانستان کشوری محاط به خشکی است و تنها راه آهن است که میتونه روابط تجارتی و نقل و انتقالات را به گونه ارزان‌تر با جهان تقویت کنه. راه آهن خاف هرات به طول 226 کیلومتر می باشد که سه بخشش از محل کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران و توسط کشور بر مردم افغانستان ساخته شده. در مورد آخرین پیشرفت های صورت گرفته در بخش دوم فاز چهارم خط آهن هرات خاف همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش فرستاده.
در حالی که مقام های محلی در ولایت هرات از پایان کار احداث راه آهن هرات خاف تا 18 ماه آینده خبر می دهند، مسئولان اتاق صنایع و معادن این ولایت میگویند پس از بهره برداری از این خط آهن، توسعه تجارت، ایجاد فرصت‌های کاری بیشتر و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در حوزه غرب افغانستان به وجود خواهد آمد. این روزها کار احداث بخش دوم فاز چهارم خط آهن هرات خاف که کار آن یک ماه قبل آغاز شده بود جریان دارد و مردم خوشبین هستند که با وصل شدن هرات به راه آهن مشکلات اقتصادی کاهش خواهد یافت و زمین‌های کاری نیز بیشتر از قبل مساعد خواهد گردید. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری راه آهن را یکی از نیازهای اساسی افغانستان دانست و اظهار داشت. امتداد این خط آهن که از منطقه رباط پریان ولسوالی انجیل تا میدان هوایی هرات و شرک صنعتی در جنوب شهر خواهد بود، رونق اقتصادی و کاهش هزینه‌های نقل و انتقال مواد خام و محصولات تولیدی هرات به خارج کشور را در پی خواهد داشت. خادم تصریح کرد به دلیل وضعیت جغرافیایی افغانستان و به ویژه هرات به عنوان قطب اقتصادی کشور، راه آهن می تواند گره‌گشای مشکلات سرمایه گذاری، واردات و صادرات باشد.
خط آهن هرات خاف که فاز دوم از تکمیل شده، منفعت زیادی به صنعت، رشد صنعت و رشد زراعت و مالداری در افغانستان داره. افغانستان کشوری است محاط به خشکی و قیمت‌ترین ترانسپورت جاده‌ای را فعلا استفاده می‌کنه، در صورتی که خط آهن امتداد پیدا می‌کنه و تکمیل میشه و شرک صنعتی هرات وصل میشه. از لحاظ انتقالات مواد خام فابریکات مزیت بسیار بالایی داره و سهولت ایجاد می‌کنه و از لحاظ کرایجات و انتقالات از اینها کاهش پیدا میکنه و از لحاظ سرعت زمانی هم میتونه وقت زمان زودتر محصول مواد خام به کارخانه ها برسه و از طرف هم محصولات مواد تولید شده محصولات تولید شده هرات به نقاط مختلف جهان توسط خط آهن انتقال پیدا میکنه و این یک مزیت بسیار بالای هست.
رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات از حمایت قشر سرمایه گذار و تولید کنندگان این ولایت از احداث خط آهن خبر داد و خاطر نشان کرد. مقام های حکومتی به خاطر ایجاد سهولت در امر نقل و انتقالات و همچنان ایجاد بسترهایی برای تولید، صنعت و خودکفایی تلاش های موثری انجام دادند که جای تقدیر و امتنان دارد.
تجار و سرمایه گذار هرات همیشه از پروژه های بنیادی اقتصادی در افغانستان حمایت و پشتیبانی کرده. جای داره که من از رهبری امارت اسلامی افغانستان و جد و جهدی که در این قسمت صورت گرفته سپاسگزاری و تشکری بکنم بابت اینکه برای رونق و رشد اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی همیشه برنامه ریزی میکنن و همیشه تولیدات داخلی مورد توجه مقامات عالی رتبه امارت اسلامی افغانستان قرار داره. بنابراین این پروژه مهم و عامل منفعه ما به دیده قدر می نگریم و حمایت میکنیم و استقبال میکنیم. تمدید و تطبیق و افتتاح و برابرداری پروژه 100% به سود اقتصاد و رشد اقتصادی افغانستان، منطقه و جهان میباشد.
سمیع‌الله و نوراقا از کارگران شرک صنعتی هرات هستند. آنها نیز همانند سایر شهروندان افغانستان از راه اندازی پروژه های مهم اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری برای مردم خوشحال هستند و میگویند مردم افغانستان سال هاست که رنج نابسامانی های اقتصادی و امنیتی را بردند و حالا در سایه امنیت منتظر هستند تا طعم خوش رفاه و آسایش را بچشند.
یعنی خیلی خوشحالم از الله جل جلاله که یعنی میتکارا دگی یعنی به می افغانستان باشه، یعنی هر جهان بتونه کار کنه و وطن خود خوازم دیتاره
دیگه منفعت زیادی داره به تمام معنا برای مردم غریب بیچاره اینج بیکار کس دیگه نمیمونه.
از سوی دیگر مقام های محلی در هرات از برنامه های کلان حکومتی به خاطر توسعه امور اقتصادی و زیربنایی خبر داده و میگویند امنیت به وجود آمده در کشور زمینه های اجرای این برنامه ها را مساعد کرده است. حیات الله مهاجر معاون والی هرات که چندین بار است از نحوه اجرای کار بخش دوم فاز چهارم راه آهن هرات خواف بازدید کرده میگوید اتصال افغانستان از طریق راه آهن به کشورهای منطقه و جهان انقلاب اقتصادی را در پی خواهد داشت. مهاجر تصریح کرد با احداث این خط آهن بیشترین سهولت ها برای تاجران و تولید کنندگان هرات ایجاد خواهد شد و آنان می توانند با کمترین هزینه ها اموال تولیدیشان را به خارج کشور صادر و اقلام مورد نیاز مردم افغانستان را از کشورهای مختلف وارد کنند. کارشناسان اقتصادی در حوزه غرب افغانستان نیز راه آهن و وصل شدن کشور از طریق آن به کشورهای جهان را گامی ارزشمند در امر ایجاد فرصت‌های کاری برای مردم دانسته و میگویند افغانستان کشوری مهاد به خشکی است و تنها راه آهن است که میتواند روابط تجارتی و نقل و انتقالات را به گونه‌ای ارزان‌تر با جهان تقویت کند. محمد رفیق شهیر آگاه مسائل اقتصادی در هرات به رادیو دری گفت تلاش‌های مسئولان حکومتی برای انجام هرچه بهتر این پروژه و نظارت از آن امیدها به خاطر توسعه فعالیت‌های اقتصادی و مساعد شدن زمین‌های شغلی برای شهروندان را بیشتر کرده است.
فاز چهارم خط آهن هرات خواف هم که از رباط پریان تا میدان هوایی امتداد پیدا میکنه به شرکت روسی قرار داده شده و شرکت داخلی شرکت کاما هست که او را تطبیق میکنه و ناظرهای هم و متخصصین هم از فدراتیف روسی هم میایه. از این نزدیکی مثلا انتقال اموال ساده و ارزان میسازه و همچنان زمینی کار برای یک تعداد افراد زیاد داره در این عرصه مساعد میسازه که اینا همه به سر مساعدی است برای ایجاد شغل و بهتر شدن اقتصاد کشور و امیدواری ها روز برای زیاد بشه. امیدوار هستیم که این فضای اقتصادی و تلاش های اقتصادی که با وجود آمده هرچی زودتر نتیجه بده و خود رشد اقتصادی سایر مشکلات که فعلا در کشور هست انشاءالله را حل میکنه.
راه آهن هرات خواف به طول 226 کیلومتر میباشد که سه بخش آن از محل کمک های بلایوز جمهوری اسلامی ایران و توسط این کشور برای مردم افغانستان ساخته شده است. تنها 47 کیلومتر از این خط آهن که از منطقه رباط پریان تا میدان هوایی هرات می باشد باقی مانده که کار آن یک ماه قبل توسط یک شرکت روسی آغاز شد و قرار است که سال آینده به بهره برداری برسد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در سفر به ولایت کنر اعلام کرد که کار باقی‌مانده شفاخانه 200 بستری این ولایت به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد و اظهار داشت که با ساخت این شفاخانه چالش‌های بهداشتی باشنده‌های این منطقه کاهش خواهد یافت. مسئولان شفاخانه ولایت کنر هم بر این باورند که با ساخت این شفاخانه مشکلات بهداشتی در این ولایت تا اندازه زیادی کم خواهد شد. بر اساس معلومات مسئولان شفاخانه ولایت کنر، ساختمان فعلی این شفاخانه در سال 1354 خورشیدی با ظرفیت 10 بستر ساخته شده که با گذشت زمان بسترها به صورت غیر معیاری فعال و همکنون 150 بستر در آن کار گرفته می شود. توضیحات بیشتر در این خصوص در گزارش محمد آصف شینواری.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. قرار است کار باقی مانده ساختمان نیمکاره شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر به زودی آغاز شود. مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت افغانستان در سفرش به ولایت کنر با رسانه های خبری گفته است که بزودی کار باقی مانده ساختمان 200 تخت خوابی کامپلکس بیمارستان مرکزی شهر اسدآباد که نیمه کاره مانده بزودی آغاز و تکمیل خواهد شد. وی همچنان گفته است که درخواست تکمیل کار این بیمارستان را به رهبری امارت اسلامی فرستاده و بزودی منظوری آن به وزارت صحت عامه مواصلت خواهد نمود و کار آن بزودی آغاز خواهد شد. مولوی نورجلال سرپرست وزارت صحت همچنان گفته است که در رژیم قبلی امکانات و تسهیلات بیشتری در بخش صحت به افغانستان داده شده بود، اما انطوری که لازم بود به نسبت موجودیت فساد در دستگاه حکومتی کارهای لازمی در بخش صحت صورت نگرفته است. در این حال دکتر مولاداد رئیس شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر گفته است که آنها اکنون در یک ساختمان که ظرفیت 15 تخت خوابی دارد برای 150 تخت خواب خدمات صحی را عرضه می کند که به گفته موصوف این به هیچ صورت پاسخگوی نیازمندی های مردم ولایت کنر نیست. او گفت که کار ساختمان جدید بیمارستان مرکزی شهر اسدآباد که نیمه کاره مانده در صورتی که تکمیل شود مشکلات مردم کنر در بخش صحت تا حد زیادی حل خواهد شد. بر اساس معلومات مسئولان صحت ولایت کنر کار ساختمان جدید بیمارستان مرکزی 200 تخت خوابی کامپلکس ولایت کنر در سال 1398 به هزینه مبلغ 349 میلیون افغانی آغاز شده بود که 70% کار این ساختمان با پیش رفته، اما به نسبت عوامل مختلف کار باقی مانده آن به اتمام نرسیده و نیمه کاره مانده.
این هم گزارش محمد آصف شینواری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امروز هم افتخار داشتیم و مدت نیم ساعت از ساعت 12:30 مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده بودیم. در بخش نیمروزی برنامه رادیو دری در ساعت 5:15 میتونید که شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.